در حادثه انفجار یک مرکز تعاونی یهودیان در پایتخت آرژانتین شرکت داشتند. امروز در حالی که بعضی از سناتورهای جمهوری‌خواه به سناتورهای دموکرات برای تلاش در برکناری آلبرتو گونزالس از سمت دادستانی کل آمریکا پیوستند، رئیس کمیته قضایی سنا نیز اعلام کرد دست کم 5 تن از مسئولان وزارت دادگستری در ارتباط با برکناری 8 تن از بازپرسان آریوتپی وزارت دادگستری توسط آلبرتو گونزالس به کمیته او فراخوانده شدند. به گزارش منابع هواشناسی، حداکثر گرمای هوای امروز لس‌آنجلس در مرکز شهر به 77 درجه می‌رسد. این بود خبرهای این ساعت.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز می‌شوند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت، کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا مهمانان برنامه‌ها مطرح می‌شوند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نمی‌باشند.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 54-76 است. یادآور میشم که این برنامه امشب از ساعت 12 ببخشید از ساعت 10 تا 12 نیم شب پخش مجدد خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام. خوشحالم. بفرمایید.
آقای دکتر، من یه سوالی ازتون داشتم. می‌خواستم ببینم که برای افرادی که در روابط عاطفی احساسیشون مشکل دارن، آیا میشونه این مسئله جنبه ارثی هم داشته باشه؟ فرض کنید که در خانواده مادری اگر یه همچین مسائلی بوده باشه، مثلا ترس از ازدواج یا یه همچین مسائلی، آیا میتونه تاثیرگذار بشه در زندگی افراد دیگه فامیل؟ میشونه ارثی بشه آقای دکتر؟
آخه من مطمئن نیستم تشخیص دقیقه. ببینید سرگاه خانم، شما حالات احساسی عاطفی هیجانی یعنی feeling and emotion به صورت یه مقدار از حالات و ویژگی ها منتقل میشه. افسردگی میاد، استراب میاد، نگرانی یا خشم و عصبانیت میاد. پس این مورد اول. دوم این که وقتی که تو خانواده و فامیل هست، اگه پدر و مادر نداشته باشن، معمولا ممکنه ما تشخیص نمیدیم، درصدی از اون رو دارن، و یا پدر و مادر ما هم به نوعی آنگونه هستند. ولی مهم این است که راجب کدام صفت صحبت میکنید، چون برخی از صفات زمینه های خوب ارثی بیشتری یا شدیدتری دارن، برخی کمتر. ما در مجموع حرفی نداریم بزنیم، برای که نمیشه اینها رو بهشون وزن و باری داد و جمعشون کرد. ولی شما من بگید مثلا، چون یه اشاره کردید، ولی دقیقا بفرمایید چه چیزی رو فکر میکنید مثلا به طریق و به دلیل ارثی رسیده.
ببینید آقای دکتر، مثلا ما در خانوادهمون، در خانواده مادری من، خیلی از خانم ها یا دیر، خیلی دیر ازدواج کردن یا صاحب زندگی شدن یا اصلا نکردن، یا خود مادر من در سن 40 سالگی فرزند ازدواج کرده. آیا این مسئله میتونه در سایر افراد خانواده هم؟
چرا شما فکر میکنید که نه؟ اولا نمیتونه، معناش یه مقدار عدم تمایلات جنسی باشه. میتونه یه مقدار یه مقدار حالت سردی باشه، حالت خشکی باشه، میتونه استراب و نگرانی باشه، میتونه سوشال فوبیا، وحشت اجتماعی باشه. بعد شما وقتی میگید یک کسی مادرش در 40 سالگی ازدواج کرده و این حالات در خانواده است، چرا فکر کنید دختر از مادر ارث گرفته؟ چرا؟ یا پسر چرا فکر نمی‌کنید یاد گرفته؟ برای که یه چنین مادری، اگر البته به این دلایل باشه، یا آدم منفی، یا آدم نگران، یا آدم بهانه‌گیر، یا آدم ناراضی، یا آدم خشمگین، خب پسر یا دخترش هم میتونن اینجوری بشن. چرا دنبال عامل ارث می‌گردید؟ و علاوه حالا نه اینکه بگم مهم نیست، ممکنه مهم باشه، ولی اگر یک کسی فکر میکنه مسئله مشکلی داره، چرا این رو به عنوان یه مسئله و مشکل باش برخورد نکنه؟ بعد در گفتگو راجع به خودش و با خودش میشه فهمید از کجا میاد. فرض بفرمایید اگر یک کسی که الان در سن نیست که مشکلاتی به جهت ایجاد ارتباط یا ازدواج داره، خب من با خودش اگر حرف بزنم خیلی راحت‌تر میفهمم که این از کجا آمده. خودش استدلالی که میکنه، حسی که داره، احساسی که داره، چرا ما اون دنبالو بریم؟ یعنی چرا مثلا فرض بفرمایید اگر پام شکسته، شما پای شکسته منو معاینه نکنید، بگید من میخوام تاریخچه فامیلی شما رو برای شکستگی پا ببینم. نمیگم حالا شاید اهمیتی هم نداره، میتونه داشته باشه، ولی اون بحث چرایی خیلی از اوقات گفتگوی بیشتر فلسفی است، بحث چگونگی گفتگوی علمی است. بنابراین اگر یک کسی مسئله و مشکلی داره، میتونه مسئله مشکلشو طرح کنه، بعدن میشه جای پای آسیبای کودکیش رو یا احساسات و هیجانات و تفکر غلط امروزش رو یا زمینای حتی ارثیش رو یا هر چیز دیگر رو توش پیدا کرد. اگر از اون راه برید مطمئن تره، ولی اگر پرسشتون به صورت کلیست این نوع حالات که من دیر ازدواج کنم، یه مجموعه از چیزهای مختلفه که با دید از کجاست. به علاوه فرض بفرمایید اگر شما در یه فامیلی هستید که نظرشون راجع به ازدواج خوب نیست و منفیه، پیام‌هایی که شاید 5000 بار از جانب خاله و دایی و مادر بزرگ و مادر و گفتگوهاشون آمده به بچه رسته که ازدواج چیز بدی، خود همین میتونه یه عاملی باشه که اصلا نه به ارث کار داره نه به حادثه دیگری، فقط شنیدن نظر این آدمایی که برای من تو زندگی مهم بودن تصویر کننده نقش و نظر من درباره این مسئله خواهد بود. من و شما اگر در یه خانواده محیطی هستیم که قضاوتشون راجع به طبیعت، راجع به حیوان، راجع به انسان، راجع به ازدواج، راجع به هر چیزی، درست مانند زبانی که حرف میزنن، ما همونو میگیریم دیگه. ما دور بر اون فارسی حرف زدن، فارسی یاد گرفتیم.
اصلا اینطوری نیست که فرستن
کس
بعد بخواد بگه یا بخواد
نه. سرکار خانم چطور همچی چیزی شما؟ آخه این تشخیص شما، من اگر یه آدمی هستم، آخه ببینید وقتی میگم نظرتون اشکالش اینه، فرض کنید یه آدمی در خانواده است به فرموده شما در 40 سالگی یه زن موانع ازدواج کرد، شما من میخواد بگیریم به بچه‌ش رجوع ازدواج که چیز بدی حرفی نزد، چرا هم چیزی ممکنه؟ آخه یه آدمی است که اینجوری فکر میکنه، یه آدمی است که اینجوری حس میکنه، یه آدمی است که اینجوری زندگی باش کرده، چطور من میتونم بگم نه؟
شما فکر میکنید آقای دکتر، شما فکر میکنید فرسند الان، حالا فرسند مادر من که در 40 سالگی ازدواج کرده، آیا الان اون زمان تازه یک نسل قبل از من هستش، آیا امروز هم اگر فرسند یک خانمی در سن 40 سالگی ازدواج بکنه، فرسند پزشک فرسند تحصیلات عالی داره، باز هم دلولی داشته برای اینکه دیر ازدواج کرده؟ آخه... یا اینکه فقط یک
آخه ببینید سرکار خانم، شما چرا، من نمیدونم استدلالتون چرا وارونه هست، من هیچ وقت راجع به کسی که نمیتونم نظر بدم، ولی شما اگر اون آدم بگه چگونه فکر میکنه، میشه شما ببینید یه بحث کلی میکنید که عامل ارث چه نقشی داره. دوم میاد شما میگید که یک کسی مادرش در 40 سالگی ازدواج کرده، دخترش هم مثلا در 40 سالگی هنوز ازدواج نکرده، از کجا میاد؟ همه چیز ممکنه، ولی پدیده مشخص ارثی نیست. از نظر علمی یک شعبه بسیار مهم، یعنی یک مکتب یا school of thought درباره مسئله خانواده، اون چیزیست که به عنوان جینوگرام میشناسیمش و معناش اینه که میگن ما 70-80 تا 90% مثل پدر و مادر اون زندگی میکنیم، فقط به نوعی کمی متفاوت ولی ریشتن همونه. بنابراین وقتی که میخوان با یک کسی مسائل روانی و خانوادگیش رو به صورت دقیق و کاملی حل کنن، حتی چند روز، برخی از اوقات 5 تا 10 جلسه تمام اطلاعات راجع به گذشته میگیرن و مطالعات نشون داده رابطه بین اونا بسیار جدی است. به عامل ارث مرتبط نیست، به عامل پترن و انگاره رفتاری یک خانواده مرتبط. به اینکه فرض بفرمایید اگر در یه خانواده فرض این است که دختر هر چه زودتر با شروع کنه شوهر کنه هر چه زودتر بهتر و تو فامیل همه این کار کردن چون این نظر بوده، خب بنابراین شما رو هم به عنوان یه دختر تو این مسیر راه انداختن و شما 5000 بار این حرف رو به صورت‌های مختلف از کودکی تا 15 سالگی 16 سالگیتون شنیدید. حالا درست در یه خانواده موضوع ازدواج مسئله نه که بد بوده، اصلا بعد از همه کارها بوده. انسان با درسشو بخونه، خودشو پیدا کنه، یه کسی بشه، روی پای خودش بیسته، خونه و زندگی راه بیاندازه و حالا بره همسر مناسب رو انتخاب کنه. فرض کنید در یه خانواده اصلا پیام این بوده، خب بسیار طبیعی است که متوسط پسر و دخترای خانواده دوم حداقل 10 سال سنشون متوسطش بیشتر از خانواده اول هست وقتی که اولین ازدواج رو میکنه. هیچ عامل ارثی هم شما نمیخواید تو این ماجرا دخالت بدید. همونطوری که شما در کشورهای مختلف اینو میبینید، کشورهایی هستن که دخترها به مجردی که عادت ماهانه پیدا میکنن فرض بر اینه که اینا اصلا میتونن مادر بشن که میدونیم تازه تا 2 سال دیگهش میشن و بنابراین شوهرشون میدن و در نتیجه شما به مجردی که به اینجا رسیدید عامل عادت ماهانه یا سنتون تکلیف ازدواجشون رو مشخص کنید، در حالی که شما در یه جوامعی مردم باید جفت خودشون رو، عشق خودشون رو پیدا کنن، حالا که در 22 سالگی پیدا میکنه که 32 یکی ممکنه 40 باشه و بنابراین
همیشه بفهمید که من نمیدونم آیا همیشه میشه این فرضیه رو گذاشته پس من یه نفر جفت خودش رو فکر میکنه که پیدا کرده و وارد یک فرض کنید که مسیر میشه که بخواد به یه سرانجام برسه ولی این سرانجام نمیرسه، یعنی این رابطه قطع میشه قبل از اینکه به ازدواج منتهی بشه و شاید مثلا بارها این مسئله تکرار بشه. آیا اینم میتونه دلیلی باشه؟
دلیلی برای چی باشه عزیز؟
دلیل برای این باشه
آخه ببینید عزیز، شما میدونید چجوری استدلال میکنید، امیدوارم پزشک نباشید چون اگر باشید هیچ خوب نیست. ببینید عزیز، این درست مثل این که شما بگید یک کسی پاش شکسته، آیا میتونه نتیجه مسابقه فوتبال باشه؟ احتمالش هست، ولی برمیگرده به این که این چند سالشه، چه مرد یا زنه، چون مردا بیشتر از زنها فوتبال بازی میکنن، چه نوع شکستگی چه هست، از اون ور چرا حرکت میکنید. فرض کنید دو تا مورد عکسش رو میگم، فرض کنید یک کسی که با چند نفر یا یکی دو نفر رو پیدا کرده فکر جفتش ازدواج نکرده، فقط و فقط میتونه اون آدما احتمالاً از این آدم بعد از این مدتی خوششون نمیاد، این آدم جفتش رو پیدا کرده اونا جفت خودشون پیدا کرده. دو، میتونه موضوع چیز دیگه باشه، اون آدما به هیچ وجه بعد از شناسایی این آدم فکر اصلا در حد و سطح این آدم اینقدر فرض کنین آگاه و سوفیستیکیتد نیستن و زندگی براشون مشکله، پس بنابراین رفتن کنار. یا میتونه اصلا یه احتمال دیگری داشته باشه و اون عبارت از این است که اینا بعد از این مدتی متوجه شدن این آدم آدم مثلا بدبین و منفیه و بنابراین اونای همچی زندگی رو نمیخوان، یا میتونه اصلا ترس از نزدیکی و ازدواج باشه که این آدم هر وقت به اونجا میرسه به دلیل وحشتی که از ازدواج، وحشت از یا تسلیم شدن یا تمام شدن داره که اصلا اون مسئله اصلیشه از صحنه ازدواج بیاد بیرون، یعنی خودش به صورت آگاه و ناآگاه کار رو خراب میکنه. بنابراین اگر یک کسی بیاد به من بگه که من شرح زندگیم اینه و این نظر من، این جهان بینی من، این باور من، این نوع زندگی من، این استدلال من، این مورد اول، این مورد دوم، این مشکل با اولی دومی، من فکر کنم دقیقاً با یه دقتی بیش از 95% میشه فهمید از کجا میاد، ولی از اون راه میشه رفت نه از این راه. اگر مطلبی دارید هنوز، چون پیام ها اومده، باید خواهش کنم روی خط باشید، اگر نه خدا حافظی، هر جور میل شماست. روی خط باشید لطفاً. شنگ و نجوند بعد از چند پیام با ما باشید.
هر چقدر ورزش میکنید و رژیم غذایی میگیرید تا اندام متناسب داشته باشید، باز هم نمیتوانید از شر چربی های اضافی خلاص شوید.
Call 1-800-LIPOZAP. That's 1-800-LIPOZAP.
با استفاده از روش لایپوزاپ به آسانی و بدون تحمل درد چربی های اضافی را از بین ببرید و همان روز به کار برگردید.
Call 1-800-LIPOZAP. That's 1-800-LIPOZAP. Or visit us on the web at lipozap.com. That's lipozap.com.
لایپوزاپ بدون نیاز به جراحی چندین اینچ از قطر کمر، شکم و یا هر نقطه دیگر از بدن را به آسانی کم می کند. لایپوزاپ جایگزینی مطمئن برای لایپوساکشن است که بدون جراحی و با استفاده از جدیدترین تکنولوژی پزشکی انجام می شود و کاملا تضمین شده است.
Call 1-800-LIPOZAP. That's 1-800-LIPOZAP.
Delvin Jaguar epitomizes the very best in the world of luxury automobile dealerships. You will find innovative technology and sensuous styling in our large inventory, which ranks number one in the U.S. Bear in mind, over 90% of our customers are categorized as repeats, referrals, or come to us because of our stellar reputation. And here now, Mr. Michael Tesh, sales manager at Delvin Jaguar.
سلام، من مایکل تش، مدیر فروش جگوار در گلفین موتورز هستم. هنگام خرید اتومبیل، اشخاص معمولاً به سه نکته مهم توجه میکنه. تنوع در انتخاب، برخورد مناسب فروشندگان با مراجعین و دریافت دیل و خوب. بی‌دلیل نیست که ما در سراسر آمریکا پرفروش‌ترین نمایندگی جگوار هستیم.
گلفین جگوار در 15500 راسکو بوروارد جنب فریوی 405. تلفن 1-888-778-5102. 1-888-778-5102. در میان اتومبیل‌های اشرافی با انتخاب جگوار نشان دهید که سلیقه متفاوت شما برتر از دیگران است.
املاکی که به صورت جوینت تننسی بین زن و شوهر ثبت شده باشد، در صورت افزایش ارزش املاک و فوت یکی از همسران، مبالغ هنگفته مالیات کپیتال گینز تکس را برای همسر بازمانده به همراه خواهد داشت. بهترین راه حل برنامه ریزی صحیح قانونی و تشکیل تراست و یا استیت پلنینگ می باشد. دکتر مهران منش، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا، با پروانه وکالت از یو اس سوپریم کورت. 310-843-9292 310-843-9292.
شنوندگان عزیز، من احمد باروتی از شما دعوت میکنم روزهای دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر مهمان برنامه من باشید. در این برنامه در مورد مسائل مالی، مالیاتی، مالیات بر ارث و ریال استیت اینوستمنت با شما صحبت خواهیم کرد. 213-688-0466.
بهار با هزاران زیبایی فرا رسید و بلبلان خوش الحان مقدم نوروز را گرامی داشتند و دریایی از بنفشه در دشت جاری شد. دریا رستوران در ساوت کوست پلازا با دریایی از صفا و صمیمیت آماده پذیرایی از شما و میهمانان شماست. ترنم موسیقی دلنشین همراه با غذاهای خوش عطر و طعم ایرانی در محیط شاهانه این رستوران شبی خاطر انگیز را برای شما عزیزان به ارمغان آورده. مدیریت و کارکنان رستوران دریای ساوت کوست پلازا فرارسیدن نوروز باستانی را به شما عزیزان تبریک گفته و سلامتی شما را از خداوند منان آرزومندند. هر روزتان نوروز، نوروزتان پیروز. تلفن رزرو 714-557-6600 714-557-6600.
موهای از دست رفته خود را با تکنیک ابتکاری دکتر مشکین از طریق مایکروگرافت با طبیعی‌ترین و کمترین هزینه بازیابید. در ضمن برای از بین بردن موهای زائد و جوانسازی پوست با لیزر با مطب‌های دکتر مشکین در لس آنجلس، اورنج کانتی، گلندل و سان دیگو با شماره‌های 1-800-246-8424 یا 949-219-2027 تماس بگیرید. کال دکتر مشکین ات هیر لاس تریتمنت سنتر 1-800-246-8424 1-800-246-8424.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
خیلی متشکرم آقای دکتر از تمام مطالبی که فرمودین. بله، فکر میکنم اینطوری که شما میفرمایید درست باشه. عملا
به هر حال به قول معروف گود لاک، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون.
تمنا میکنم.
ممنونم.
خواهش میکنم. رادیو ایران بفرمایید.
سلام عرض می‌کنم آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
من دیروزم خدمت شما زنگ زدم، متأسفانه دیر موقع شد نتونستیم با هم صحبت کنیم. من دوباره تکرار می‌کنم خدمتتون، یک پسر دارم حدود 20 سالش هستش و بعد هم درس میخونه فول تایم و هم کار میکنه. بعد متاسفانه من متوجه شدم که رفتار اون رو از نظر من البته رفتار خوبی نیست. علت همینه که درسش داره مرتب رو پایین اومدن هستش، نمراتش داره بد میشه. بعد خیلی دیر موقع، الان 2 سال حدودن که دیر موقع به خونه میاد، خیلی زودش ساعت 11-11:30 شب هست. بعد اخلاقش خیلی بد شده بادم از نظر من، چون مثلا ازش سوال که میکنی بسیار ناراحت میشه که مثلا کجا بودی، چرا الان اومدی، درست مثلا تکلیفات انجام دادی ندادی، چند تا کورس داری، مثلا این سوال رو اصلا تحمل نمی کنی، میگه چقدر سوال میکنی. بعد از نظر پولم زیاد پول مصرف میکنه، به طوری که مثلا تمام حقوق خودش مصرف میکنه و حدود 15-20% از درآمد سالانه ما رو هم مصرف میکنه، ولی آوتپوتی من نمیبینم. یعنی من فکر میکردم برای درسش مصرف میکنه برای پیشرفتش، ولی میبینم که درسش با پایین اومده، اخلاقش هم که بد شده. یعنی از نظر من یک بچه خوبی نیست، داره به طرف بد میره. من یکی دو بار دیدم گفتم خطان تعقیبش کردم، دیدم که یعنی به من گفته بود که میرم دانش، میرم کتابخونه، دیدم که کتابخونه نرفته و تعقیبش کردم. فقط می‌خواستم ببینم که راست میگه یا دروغ میگه. دیدم دروغ میگه، متوجه دارم میشم که دروغ داره زیاد میگه و من برنامه داشتم که در آینده تعقیبش رو بیشتر بکنم، ولی دیروز که با شما صحبت کردم ظاهرا شما نظرتون برعکس بود و فرمودید که من باید دوستش باشم و حالته پدری و باز پرسی و نمیدونم قضاوت ها اینها رو کمتر بکنم یا اصلا ول کنم. اینه که بخاطر من درست برداشت کردم صحبت شما همین بود.
ببینید عزیز، شما مطالبی که فرمودید الانم فرمودید، لطفاً یک کمی چون موضوع مهم هست ولی بهش تاره. ببینید من و شما در رابطمون با آدم ها اصولاً 4 جور میتونیم نگاه کنیم و اصولاً انسان ها تو این 4 جور. نوع اول این است که دنیا یه فریب بزرگه، یه دروغ بزرگه، یه حق بازی بزرگه، همه دارن کلا سر هم میذارن، همه دارن از هم استفاده میکنن، همه دارن از هم سوء استفاده میکنن. مواظب نباشی کلا که سرت میذارن یا برمیدارن چه گردن تو سرت هم زدن و بردن. این یه نگاه. و اجازه بدید جسارت کوچیکی بکنم، کمی از اینو شما دارید. دومش که خیلی معمولتر و مرسومتر اینه که دنیا یه محل تجارت، یه معامله است. من 5 دلار میدم، شما یه کالای 5 دلاری به من میدید، اگه 4 دلار باشه 1 دلارم من پس میدید. و بنابراین ما موضوع رو به عنوان تجارت و معامله، و الان درست مثل لغتی که به کار بردید، مثل آدمی که داره اینوست میکنه، حالا اگر این درس نخون دیگه ما پول نمیدیم. همینجا میخوام به شما بگم معناش این است که فرض کنید بچه من درس نمیخونه، به جای اینکه من مشکلش حل کنم و ای بسا مشکلش من پدرم که با رفتار غلطم به اینجا رسوندمش، پولش هم نمیدم، اون میره مثلا معتاد میشه بعدم کشته میشه، من تجارت دارم میکنم که من مسئله را اصلا اینجوری ببینم که اون درس میخونه یا نمیخونه.
اجازه بدید من یک کلمه اینجا اضافه کنم. من منظورم این نبود، یعنی من نگاه کردم که مثلا ایشون نیازهاشو در حد شلتر، پناهخونه، در حد نیازهای مدرسه‌اش، هر به هر مقداری که هست، کتاب، معلم خصوصی، هر چی که هست، در رابطه های مثبت من بهش گفتم من میدم. ولی اگر احساس میکنم که مثلا شما داری سیگار میکشی، من به خودم اجازه نمیدم یه بودجه هم واسه سیگارت بذارم، یه بودجه هم واسه مشروبت بذارم، یه بودجه هم واسه کاری که از نظر من ناپسند.
برای سرطانش چی؟
میدم.
پس چرا فکر نمیکنی سیگار کشتنش به خاطر مریضیشه؟ و چرا فکر نمیکنی مریضی رو شما به وجود آوردی؟ کسیست از سیستم عصبی رو اصلا پاشیدید. ببینید عزیز، آخر نگاهتون نگاه خیلی بسته ایه. شما توی دنیای خیلی خیلی، اون حرفی که زدم چون صحبت دیروز رو فرام بید، امروز هم عرض کردم، اصلا اینجوری به دنیا نمیشه در ارتباطات مادری پدری نگاه کرد. یعنی اگر من به شما بگم که شما با این نگاهتون، با این کنترلتون، با این مالکیتتون، با این باید و نبایدتون، با این بکن نکن، یه بچه سالمی رو چشاشو در آوردید و حالا این به در از دیوار میخوره، بعد شما میگید حالا که به در دیوار میخوره من دیگه حساب پول اینا رو نمیدم. بله، به حتی یه ذره فراتر میرم که برای شما شاید کمی عجیب باشه، کی گفته این پولا مال شماست؟ برای که شما تو بازار درش آوردید، ولی مال خانواده شماست. اینی که تو امریکا با وجودی که شما 30 سال این کارو کردید، بعد نصف همین پولا رو میگیرن میدن به همسرتون، برای که اون فرض رو باز هنوز شما دارید که چون پول در آوردم من مالکم و حق انتخاب دارم.
نه من اینو عرض نمی‌کنم.
پس شما نسب کنید، شما بچه رو به این دنیا آوردید، پول مال اونم هست.
درست.
این 100,000 دلار خونه مال اونم هست. و شما نمی‌تونید بگید من شلترشو میدم، غذاشو میدم، من پول سیگارشو نمیدم.
نه بابا شما هم عقیده هستید. من عرض می‌کنم که مثلا بودجه محدوده، آیا آ دلار هست، بی دلار هستی هست؟
نه اون یه بحث دیگری است.
نه نه نه
نه نه نه نه نه نه نه نه ببینید، اگر شما میخواید منو، اگر میخواید نظرتون عوض کنید بکنید، اگر میخواید بگید یه جور دیگه بحث کنید، ولی اصلا صحبت شما شنونده هم شنیدن. شما ببینید یه نگاهی در ته ماجرا میکنید، ولی اگر من مثلا فرض کنید بیام زندگی شما رو از حالات از کودکی این بچه 20 ساله تا رو بیارم و بعد به شما بگم این کسی که اعصاب این بچه رو خرد و خمیر کرده شماید و بنابراین سیگار حداقل کاری است که این بیچاره میتونه بکنه تا بتونه یه ذره آروم بگیره، ولی به خاطر کار شماست. یعنی درست مثل که شما اومدید پای من شکستید، حالا من یه چوب زدم زیر بغلم دارم میرم و شما بگید خجالت بکش من چوبو ول کن.
حدودون باید تا یه قلاد یه قلادی که توجیه میکنه
اصلا.
یعنی اگر ایشون کار بدی میکنه
اصلا
من کار بدی کردم.
نه اصلا نه عزیزم، ببینید شما قراره به عنوان پدر حرکت کنید، شما نه حالا به عنوان تنبیه کننده حرکت کنید، شما حالا قرار نیست به عنوان قطعش حرکت کنید. عرض من دقیقا با شما همینه، نه حتما حق با شماست، ولی مسئله این است که من و شما به عنوان پدر اصلا وارد اون نوع استدلال نمیتونیم بشیم. اون رابطه رابطه معامله هست، اون رابطه رابطه اینه که من برای بچه‌ام این کارا رو می‌کنم یا اونم باید این کارا رو بکنه. درست مثل اینکه شما با من قرارداد می‌بندید 10 دلار بهت میدم یه ساعت بیا اینجا کار بکن، اگه بگم نیم ساعت کار می‌کنم میگه نمیدم. و دقیقاً شما هم دارید همین بحث، یعنی عرض من این چیزیه که تو بازار درسته، ولی اسم این من همیشه به دوستان عرض کردم، شما می‌خواید تو تجارت این کارو بکنید کاملا درسته، تو محیط اجتماعی درسته، اگر هم میخواید حتی تو ازدواج این کارو بکنید به زنتون به شوهرتون میگید من آدم معامله‌ای هستم، 5 دلار میدم 5 دلار میگیرم، اگر یه روز به مادرت احترام گذاشتم تو باید به مادر من احترام بذاری، اگه نذاشتی من نمیذارم. این کاری که خیلی همونم میگیم متوجهش هم نیستیم که معامله است. من اصلا هم حرفی ندارم، بچه‌م که میاریم همینطور. البته درباره بچه چون بچه درخواست ننوشته و قرارداد و خودش امضا نکرده نمیتونیم این کارو بکنیم، ولی من و شما این انتخابو کردیم و به همین جد است که برای یک کسی مثل من مشکل فرزند من، لطفاً برزند، مشکل فرزند من مشکل چشم و دست منه، هیچ وقت نمیتونم چشم و دستمو از خودم جدا کنم. شما این کار دارید میکنید، شما دارید پسرتون رو غیر از خودتون میگیرید، در حالی که پسرتون پای شماست. این حالا پا درد میکنه، این پا حالا زخمه، این پا کثیفه، چی کارش میخواید بکنید؟ تنبیهش میکنید؟ دورش میندازید؟ نه، شما قرار کمکش بکنید. بعد کی به اون آدم نزدیکه؟ شما. بعدم بیاد مسئله رو در یه حد دیگه بگیریم. ما از طریق ترس و تنبیه و کنترل در طول تاریخ فقط بیمار ساختیم. 500 سال قبل، ولی که نمیخوام به هیچ کس بر بخوره، از 1000 تا آدم 999 تا خل و چل و دیوونه بودند. علتش هم این است که در اون نادانی و بیسوادی و نفهمی و نیازمندی و اون همه گرفتاری که آدم سالم نمیده. شما کتابایی که بزرگان نوشتن میخونید حیرت میکنید که اینا چقدر اشکال داشتن برای زمان خودشون، نمیگم برای دنیای امروز، میگم. بنابراین ما از طریق ترس و تنبیه و کنترل که نمیدونم که من یه بچه رو به این دنیا بردم، اول باید بدونم من انتخابو کردم، مسئولیتم دارم. درست مثل که شما یه هواپیمایی رو برید به آسمان، شما که میبینید حالا دیگه حوصله‌ام سر رفته میخوام بخوابم، یا پشت فرمون میگه دیگه خسته شده، برای که مسئولیت رو شما شروع کرد. دو، من و شما قراره بدونیم که این موجودی که اسمش بچه هست چگونه رشد میکنه، چگونه موجود سالمی میشه، بر اون اساس حرکت کنیم، نه بر اساس باورها و اعتقادات خودمون. نه اینکه بگم من اینجوری فکر میکنم، من فکر کنم این درسته اون غلطه. این مانند ایمونه که من شما بریم تو داروخانه، هر مریضی که میاد بگیم من فکر کنم این دوا رو بخور، این دوا بزرگه مال تو، این کوچوله مال تو، این جعبه قرمزه مال تو، اون سبزه مال تو، همه رو میکشیم.
آقای دکتر، نظر شما الان مثلا من با این وضعی که برای شما توضیح دادم الان اشتباهی در گذشته بوده، الان باید چیکار کنم؟
خیلی ساده عزیز، خیلی ساده. من مثل اینکه بنده الان پام درد میکنه، اولین کوششم این است که برم پروی دکتر متخصص حتی از دو سه نفر عقیده بگم که چرا این پای درد میگیره، ضربه خورده، یه بیماریه، سرطان استخوانه. بنابراین شما اولین وظیفتون این است که این فرزند رو بشناسید، نه اینکه این فرزند رو بشکافید. یعنی اینکه خودتون الان اشاره فرمودید، گفتید بعد از اون میگه این همه چرا این همه سوال میکنید، شما سوال نمیکنید، شما دنبال بحث میگردید که او رو بکشید به صحبتی که بهش بگید اشتباهش و اشکالش کجاست. وقتی بهش بگید چند واحد برداشتی، از سر کنجکاوی مهربانانه پدرانه که نیست، از سر نگرانی است که میخواید اگر اشتباه میکنه، که فکر میخواید اشتباه میکنه ما چیشو بگیری، این چجور درس خوندنی. اگر میپرسید نمرت چی شده، به خاطر یه آدمی نیست که میخواد بدون نمرش چی شده، شما میخواید بدونید برای که بدونید کجا میتونید بهش بگید کجای کارش اشتباه است. حالتون رو میفهمم، اصلا تعجب نکنید، این حالی که شما دارید نیمی از مردم دنیا دارند. ولی عرض من این است که آنچه که اسمش پرورش و تعلیم و تربیت اصلا قاعدش این نیست. اسمش پرورش و تعلیم و تربیت، بچه من حالش بده، تقصیر منه، مشکل منه، مشکل منم. حالا چه کار میکنم؟ اونطور که عرض کردم من باید بچه‌مو بشناسم. روزی شما میتونید بشناستش که دیروز همونطور که فرمودید حرف این است که پسرم، من از پدری استفاده دادم، من فقط سنم بالاتره، من دوست تو هم و بیا با هم حرف بزنید و واقعا راحت بشید. بذارید اول ببینید چیه، ببینید یه کوششی در جهت اینکه به او بفهمونید نکنید، کوشش رو که او رو بفهمید. مثلا بچه‌ای که فکر کنه هیچ کس نمیفهمتش، هیچ کس نمیدونه چه حس و احساسی میکنه، این بچه‌ای که شما اینقدر تحت فشار میذارید، این بسا به این فکر رسیده که اگر مردم هم مرد، بنابراین وقتی بهش بگید سیگار نکش، برای چی نکشم؟ زودتر میبرم به درک. حالا چی کارش میکنی؟ و به همین جد است که من حتی اگر این بچه من که هیچ، بچه شما باشه، هرگز اینجوری باش برخورد نمیکنم. من اگر این پسر بیاد تو دفتر من، حرف و این است که من چجوری میتونم کمکش کنم. هیچ هم برای من مهم نیست که درجه ناراحتیش و بدیش یک، اسکیل یک تا ده یا ده، فرقش چیه؟ مهم اینه که آدم میخواد کجا بره و با اون دید و نگاه هست که حالا من مسئله رو حل میکنم و الا شما میتونید او رو از پا در بیارید، در حالی که با حسن نیت، با زحمت، با رنج، با درد، با بهترین آرزوها در این دنبال این بچه بودید و هستید. اشکال کار در اینه که من نیت شما رو میدونم، حسن نیت شما رو میدونم، میل شما رو میدونم، حرفتونو که درسته میدونم، آرزویی که میکنید رو میدونم، ولی عرض و این است که از این راه نیست. این درست پس که من دلم بخواد از بالای یه ساختمون 100 طبقه بیام پایین، زودم بخوام بیام، ولی پریدنش که درست نیست، خب منه میکشه. راهش اینه که قبول کنم از پله ها بیام یا از آسانسور بیام. اون چیزیست که من فکر کنم جهان علم به من و شما میگه. من دو تا بچه دارم، 20 تقریبا داره میشه 8، اون یکی هم مثلا 25 و نیم یا 25، نه اون 28 هنوز داشته چندی وقت داره. یک بار اگر در اینا عیب و ایرادی دیدم، متوجه نشدم که اونا عیب دارم، متوجه شدم که من کجای کارم اشکال داشتم و خیلی هم راحت تونستم پیداش کنم. حالا وقتی با این دید نگاه کنید، شما با بیمار نمی جنگید، با بیماری می جنگید. حالا که با بیماری جنگیدید دیگه این مربوط به کسی نیست، این مربوط به خانواده شماست. از نظر علمی حرف اینه که خانواده شما الان یه مشکلی داره، این مشکل پسرتون نیست، این بیماری پسرتونی که تو این سیستمه. درست پسی که فرقی نمی کنه که دکترم من بگه تو گرفتگی رگت که میتونه تو رو بکشه، حالا تو این رگه یا تو اون رگه، یا سرطانی که تو رو میتونه بکشه این وره بدن تو یا اون وره بدن، این میکشه فرقش چیه؟
من آجه تو کاملا با تون هم عقیده هستم و ممنونم از این که به حساب راهنماییتون بسیار مفید بود. فقط یک سوال برای خودم هستم، یک آدم بسیار منطقی شما هستید تو جامعه ایرانی، من خدمت میخوام بگم که شما الان که صحبت میکنید خب شنونده ها میشنوند، اگه ممکن چند تا بچه هم مثل بچه من بشنوند. از نظر من اون بچه فکر میکنه الان از این صحبت این برداشت رو که کاملا اینها اشکالی تو کارشون نیست و همچی پدرهای اشکال دارن.
رایت نه عزیزم نه تا ببینید عزیز دل قربونتون برم، تمنا میکنم شما همون دید منفی اوله دارید، اصلا از واقعیت و حقیقت نترسید. ببینید باز هم گیره، اصلا پدر و مادری که روزی یک دفعه به بچه نمیگن که پسرم دخترم من نمیدونم نمیفهمم اشتباه کردم، و پدر و مادری که هفته یه دفعه جلو بچه نمیشنن و میگن لطفاً منو به خاطر اشتباهم درباره کاری که اون هفته کردم ببخش، اصلا کار تربیتی رو نمیکنن. شما هنوز میخواید تو برج آجتون بشینید و ادعای خدایی داشته باشید عزیز. امروز از نظر علمی میدونیم بچه سالم بچه‌ای است که فکر کنه پدر و مادرش یه موجودات ناقصی هستن با هزاران هزار مسئله و مشکل، حالا میشه مثل اونا بود، حالا میشه به اونجا رسید. روزی که پدر و مادر نقش خدایی بازی میکنن بچه رو از پا در آوردن. این گرفتاری تاریخی ماست، ابدا مسئله من نیست. بچه من باید با حس من، با احساس من، با نادانی من، با نفهمی من، با اشتباهکاری من آشنا بشه، برای که وقت بفهم میتونه مثل من بشه، نه اینکه من اینقدر خودم برم بالا که در جایگاه خدایی بشینم که بچه من فکر کنه اصلا امکان نداره من به همچین چیزی برسم پس ولش کن. این فاصله مسئله است. و اصلا شما چرا نگران هستید؟ مثلا بچه الان فکر کنه تقصیر پدر مادری به جای ساعت 11 2 بعد شب بیاد. میدونم شما چی میگید، فکر کنید چی میشه؟
نه من منظورم اینه که بفهمید که تقصیر من اشکال نداره.
نه
میگم خودشون از چه مسئولی
نه نه عزیزم نه ببینید رو خط باشید رو خط باشید عزیز رو خط باشید چند نجمن بعد از چند پیام بابا باشید.
سانتا مونیکا کاشر مارکت عید نوروز و عید پسح را به هموطنان عزیز تبریک میگوید. مرغوب ترین و تازه ترین مواد غذایی شامل گوشت گلات کاشر، انواع غذاهای خانگی ایرانی، کباب داغ، لبنیات کاشر، آجیل و خشکبار، شیرینیجات تازه شعبه قنادی کلاسیک لوپله، میوه و سبزیجات تازه همه روزه در شیکترین و بزرگترین مارکت ایرانی در شهر سانتا مونیکا در دسترس شماست. در سانتا مونیکا کاشر مارکت با خرید $75 به بالا یک کیسه برنج با اسپانکی 10 پوندی با خرید $100 به بالا سرویس غذاخوری 20 پارچه و با خرید $200 به بالا سرویس 6 پارچه تفلون هدیه بگیرید. آدرس 11540 سانتا مونیکا بولوار نقش کالبی. تلفن 310-473-4035 سانتا مونیکا کاشر مارکت. سفارشات تلفنی شما را در منزل تحویل می‌دهد. 310-473-4435
دکتر منصور نجات رسول جراح و متخصص پا همین شنبه ساعت 1 برای اولین بار تکنیک جدید نورو ویسیکس را برای درمان درد، بی‌حسی و سوزش پا در افراد مبتلا به مرض قند توضیح می‌دهد. شنبه ساعت 1 با دکتر منصور نجات رسول.
اگه یه دختر آمریکایی تو تهران گم بشه چی میشه؟
خب من رو گم کرد. من گفت برو بریک دن.
من بریک دادم؟ من کی بریک دادم؟ والا من نه اون رقاص بوده نه بابای خدا بیامردمون.
مهمان.
گی.
ها؟
مرد با مرد عروسی؟
نه بابا عروسی چیه؟ همیشه واسه ما ایرانی هفته میری دیگه. سپیده دم اومد و تایم رفتن. You have nothing برای گفتن.
مهمان.
آقا خودش رو بدونه که ما اونا از رو خونه درش آوردیم بیرون آوردیم آوردیمش توی خونه.
امین حیایی، محمد رضا شریفی نیا و کارولاین پیچ از آمریکا. مهمان هدیه نوروزی 1386 از 9 مارچ در سینماهای موزیکال تان سنتر 5 و لاگونا هیلز مال سینما. تلفن اطلاعات 08 ایرانیان. پخش از بیتا فیلم.
ارسال ارز با سیستم تمام کامپیوتری ای وایر. تلفن رایگان 866-980-9977 و یا با وبسایت www.salamat.ca تماس بگیرید. خدمات مالی و ارزی سلامت.
الو، برنامه خوابها و آرزوها؟
بله بفرمایید.
قربان، آرزوی من اینه که یه ماشین داشته باشم که مثل پلنگ از کوه و تپه ها بالا بره و مثل عروس توی خیابون بخرامه. به هر کی میگم میگه هم خدا رو میخوای هم خرما. نظر شما چیه؟
سرکار خانم، من از آرزوی شما حیرت میکنم ولی کاملا عملی است. حالا فقط باید به انسینو لند روور مراجعه کنید.
انسینو لند روور جدیدترین مدل های رنج روور سوپر چارج با قدرت 400 هورس پاور و رنج روور های اسپورت تورینگ SUV با موتور سوپر چارج را به بازار ارائه کرد. رنج روور های سوپر چارج قدرت و سرعت را یک جا در خود جای داده است. 818-990-9870 818-990-9870 رنج روور ها و LR3 های انسینو لند روور پلنگ کوهستان و عروس خیابان. انسینو لند روور همچنان مثل سالهای گذشته نه تنها پرفروش‌ترین نمایندگی فروش لندروور در کالیفرنیا، بلکه مقام اول فروش لندروور در دنیا را در میان دیلرشیپ‌ها به خود اختصاص داده. در زمان مراجعه به انسینو لندروور، فروشنده‌های فارسی زبان نیز در خدمت شما خواهند بود. هنگام سرویس اتومبیل شما، یک اتومبیل رایگان در اختیارتان قرار می‌دهند. 818-990-9870 818-990-9870
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم، به صحبت اون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر، اتفاقات این فاصله خانم الان زنگ زد چون من دو روز مرخصی گرفتم که فقط با شما صحبت کنم. خانم از اداره شما زنگ زد، یه نکته رو سوال گفتن که من خدمت شما بگم. گفتن پس مسئولیت ایشون چیه؟ چون مثلا الان
مسئولیت کی؟
مسئولیت بچه. مثلا کریدیت کارتش میاد پره، بعد هی جریمه میاد، جریمه میاد، اصلا کاغذ رو نگاه نمی کنه. من میرم میذارم رو میزش، بعد دوباره اصلا نگاه نمی کنه، دوباره جریمه میشه، دوباره از بانک به ایش زنگ میزنم، میره نمیدونم کلکشن، نمیدونم جریمه میشه، روزی تو ماهی شاید بلکه دو بار جریمه پلیس میشه. میگه مثلا پلیس منطقه منو میشناسه، فکر میکنه مثلا این کار خوبی. حالا من میگم از شما سوال کنیم، پس این مسئولیتایی که ایشون نمیدونه، بعد گفتی خودتون الان شما فرمودی که حقتونه که نگران باشید، ما چجوری نگرانی رو پس چجوری حل
کنیم؟ نه ببینید عزیز، بحث رو میخواید در چه حدی بکنید؟ ببینید یه زمانی هست که بحث میکنید چرا اینجوری شده، دومی که میخواید حلش کنید، سوم این که اگر من و شما پدر و مادری بودیم که تو زندگی برای بچه تصمیم گرفتیم، فکر میکنید به کجا رسیدیم؟ حالا معتقده که من از خودم خالیم، پدر و مادر من تو نشستن کار میکنن، منم الان یه تیکای کوچولو پیدا کردم، هر جور دلم میخواد عمل میکنم، بنابراین دلم میخواد تون میرم، مردم هم مردم، جریمه هم نمیدم، حواسم اصلا به جریمه هم نیست، پنج برابرم شد شد، پدر مادرم هرس میخورم بخورم، مسئولیتم من ندارم. ببینید شما به من بگید که اگر میخواید به من بگید چرا بچه اینجوری شده،
من فهمیدم.
نه سب کنید عزیز. ببینید روزی که فرض بذارید سه چهار تا نکته رو بهتون بگم، سه چهار تا نکته اینا مهمه. یک، انسان یه موجودی است که وقتی به این دنیا اومد، چون به زودی میبینه دیگران بهش توجه میکنن و انسان علاوه بر آگاهی خود آگاهی داره، انسان برای خودش میشه یه شیء خارجی. یعنی من برای خودم حداقل در یه تعبیر دو تا آدمم و در نتیجه این آدم میتونه تا اون آدم رو بکشه. خودکشی چرا اتفاق میفته؟ برای که این یکی اونو میکشه، ولی خود که نمیتونه خودشو بکشه، هیچ حیوانی که فقط خود داره و آگاهی داره که خودشو نمیکشه، این خودآگاهی و دوگانگی است که میکشه. اولین نکته ای که میخوام خدمتتون عرض کنم، بنابراین ما دو تاییم. خیلی از اوقات بسیاری از مردم در کودکی به دلیل آسیبا به این نتیجه میرسن که زندگی مرگ و بنابراین ضد زندگی anti life behavior میشه نوع زندگیشون، یعنی تمام مدت در مسیر ضد زندگی حرکت کردن. فروید تا اونجا این مسئله رو که در قرن 19 هم دید گرفتارش بود که فکر کرد اصلا در انسان یه چیزی به اسم غریزه مرگ وجود داره. مرگ، فکر کرد انسان یه موجودی است که با یه به نیروی به سمت خود نابودی حرکت میکنه. یعنی تا اون، و این نظر غلط هست، ولی میخوام بگم که در اون زمان که مسئله این همه تنفر از خود و دیگری وجود داشت، با اون اخلاق ویکتوریایی قرن 19 در اروپا، 20 در 19 در اروپا، او به این نتیجه که هر کی میدید یه جوری از خودش متنفره. بذارید من شما راحت کنم، دشمن ما کیه؟ بزرگترین دشمن ما خودمونیم. من هیچ کس تو زندگی 5% آسیبی که من به خودم زدم من نزده. بنابراین اولین نکته این است که شما بدونید اگر یه موجودی رو بردید به سمت ضد زندگی که زمینش و انسان داره که در تحلیل نای خودش رو میکشه، حالا اصلا من چی میگید؟ این شما رو یک. دو، موجودات وقتی به این دنیا میان به نوع کامل خودشون تبدیل میشن. از 100 تا انسانی که تا به امروز به این دنیا آمده، فقط 2 تاش تازه با بهترین و خوشبینانترین و استاندارد پایین به کمال رسیدن، 98 اونجا موندن. چرا؟ برای که پدر و مادر و نظام تربیتی و خانواده این کار کرده. سومین مسئله که تو کلام شما یه جوری هست، نه که مستقیم، فرض ما وقتی بر این که انسانی موجود بده، شریر، گناهکاریه، معلومه باید تو زندانی با های سکیوریتی به قول معروف گذاشتش و حتی برای آب خوردنم گفت با تو صف بیستی تکون بخوری میدازیم توی زندان انفرادی و تنبیهت میکنیم. متاسفانه در طول تاریخ فرض بر این بوده که انسان بده، پس این انسان بده باید از طریق تنبیه کنترل کرد. اینم این طرف قضیه داشته باشی. به من الان میفرمایید من یه پسری دارم 20 ساله که این گونه که شما میفرمایید عمل میکنه، قبول. عرض من این است که شما یه پسر بیمار دارید. اگه میامد دکتر به شما میگفت سرطان داره چه میکردید؟ شما میرفتید دنبال تشخیص دقیق تر و بهتر و معالجش. الانم شما رایتون اینه. شما الان حرفتون به من این است که پسر من، پسر مثال دارم میگم، پسر من میره جریمه میگیره نمیپردازه. دو تا پاسخ داره، یکیش این است که هر وقت جریمه شما، من میگم لطفا جریمات بذار من میپردازم، مثال، نه اینکه بیلو بذارم جلوش جریمه. یه راه دیگه‌اش اصلا نمیگذارید، حتی بهش هم نمیدید تا اینکه بگیره پلیس دست به من بره به زندان. وقتی هم رفت زندان نمیرید دنبالش، برای که یعنی میخوام به شما بگم کار میتونه تو این دو تا قطب متفاوت باشه. روزی که من پسرتون رو بشناسم، به همین جهت است که یه روزی یه کسی به شما میگه یه دلار بده، نمیدید. یکی 300,000 دلاری که دستونه میگه بده، میده، دستش هم میبوسید. چرا؟ برای که تفنگم دستشه. یعنی پاسخ این نگاه های کلیشه‌ای شما خیلی خطرناکه. مسئولیت او چی؟ مسئولیت اینه چی؟ مسئولیتی که شما میفرمایید مال یک کسی است که آموخته. چرا این همه تو این برنامه‌ها و یه حالی که برخی از اوقات خودم هم احساس خوبی راجبش ندارم، امروز هم تو تلویزیون عرض کردم، مثل التماس پدران مادران خوب عزیز، شما میخواید 19 سالی بچه تربیت کنی، یه سالم از قبل از تولدش باید روش کار بکنی، چون میدونیم 3 ماه 6 ماه قبل حتی مثلا باید اسید فالیک بخورید، فالیک اسید برای بچه و حتی 15% هوش بچه رو میبره بالا و بقیه. یا پس من یه 20 ساله، شما برای 20 سال بزرگ کردن بچه آیا حاضر نیستید 70 ساعت وقت بگذارید تقریبا تو این 20 سال که بدون چی کار باید بکنید؟ جواب پدر مادران 95%شون هست که نه ما بلدیم. چیو بلدید؟ این دقیقا نشانه کمدانیه. یعنی به همین جهت است که وقتی که من برنامه پرورش تعلیم تربیت رو آرزو و امیدم بود، الانم به همین جهت است که حتی گفتم که بخش یک رو و تولد تا سه رو که دارم به نصف قیمت به صورت کاست که 20 دلار برای 15 ساعت در اختیار دوستان بذارن که کسی حداقل بهانه پولش نشه باشه. تقریبا این هزینه است که این کالا در میاد، تازه 20% هم که باید به فروشنده داد، یعنی 16 دلاری که خب تو این کاسته، تو 15 ساعت کاستی با جلد 15-16 دلار تمام هزینه‌اش هست دیگه. چرا؟ برای اینکه خاطرم واسطه بشه یک کسی حداقل حاضر اینو بگیره و بشنوه. تو اونجا تمام عرض من اینه که ما در طول تاریخ ترس و تنبیه و کنترل داشتیم، حالا اسمش آنها گوشیم ریسپانسیبلیتی، انضباط، دیسپلین، اسمش گوشیم کانسکوئنس، پیامد، همش اینا به نظر من بازی و حق بازی پدر و مادر است که خواستن یه جوری باز برن سراغ همون بحث که ما فرمان میدیم و بچه باید کاری رو بکنه چون ما دوستش داریم و درست میدونیم کارا رو. تو اینام بحث نیست، ولی اون نتیجه‌ای که میگیرن برای فرماندهی نیست. 15 تا چیز عوض شده، کاملا جا به جا شده. به همین جهت است که من چیزی به اسم فرماندهی ندارم که تو کلام شما بود، همکاریه. بچه من اگر همکاری کرد بردیم. چرا؟ برای اینکه زندگی از جنگی که بوده که شما به عنوان فرمانده دستور میدادید پیش و یا آتش یا آتش بس، تبدیل شده به بازی تنیس که دو نفر باید همکاری کنن. من باید بچه‌م از روز اول بر اساس همکاری بار بیارم. همکاری هم تو خونه احتیاج به 3 تا چیز داره: محبت، حرمت و مشورت. اصلا توش فرماندهی نیست. مدیریت شما دارید اما فرماندهی و قدرت ندارید. بعد اومدم گفتم که این خانه پرورش و تعلیم تربیت یک کفی داره که اسمش اون سه تا، اون چیزی که اسمش کفش است، عشق و محبت و نوازشه. عشقی است که بین پدر و مادره، محبتی است که تو این خونه اساس رابطه است، نوازشه استوک، همه دارن همه رو ناز میکنن، چه فیزیکی چه روانی. ما احتیاج حیوانا هم دیگه رو میلیسن، ما تو خونه احتیاج به عشق و محبت و نوازش داریم. دو چیز نمیتونیم، یعنی یه چیز نمیتونیم باشه، اون قدرته. قدرت کار ما رو تموم میکنه و تو خونه قدرته و کار دست من و شما میده که محبت تو خونه نیست. سقف این خونه چیه؟ نظمه. یعنی کودک باید یاد بگیره یه چیزی با یه چیزی این چگونه در ارتباطه. اول با جورابش بشه، بعد کفش، بعد انضباط. نه به معنی فرماندهی، انضباط به معنی 5 تا چیز: درک واقعیت، همین مطلبی که شما میگید، پذیرش متناسب مسئولیت، توازن و بالانس، به استقبال ضرر و خطر رفتن یا به تأخیر انداختن لذت و پاداش، دیلی گراتیفیکیشن، و بالاخره مسئله میل به کمال، استرایو فور اکسلنت، اسم این انضباط، و بعدش آرامش. بنابراین سقف این خونه نظم است و انضباط و آرامش. اما چهار دیواریش چیه؟ در هر زمان فرق میکنه. چهار دیواریش آموزش. بنابراین وقتی یه خانه است که کفش عشق و محبت و نوازشه، سقفش نظم و انضباط و آرامشه، چهار دیواریش آموزشه، بچه در 20 سالگی اینجوری با پدر مادرش برخورد میکنه؟ مگر یه بچه‌ای که به دلایل ژنتیک و ارثی و یا آسیب‌های خارجی خارج از کنترل پدر مادر بیمار شده؟ آخه اصلا برای من قابل قبول نیست. یعنی روزی که بچه به اینجا میرسه که شما و همسرتون که فکرتون، حستون، احساستون، زندگیتون، ذهنتون، عشقتون، آرامشتون، خوشیتون، شادیتون بچه است، چرا باید یه بچه بزنه به در و دیوار؟ این به خاطر اینه که من درست مثل یه پرنده رو اینقدر محکم تو دستم گرفتم که له شده. ظاهرن دوستش داشتم، نمیخواستم هم بره، زمنم میدونستم این پرنده تو این طوفان گم میشه. همه این حرفام درست، ولی من باید یه جوری اون رو نگهش می‌داشتم که به این آسیب نرسه. نتیجتاً مسئله رو الان که شما با یه مشکلی فرض میگیریم روبرو هستید، تنها راهی که دارید تشخیص. شما باید با آگاهی و مهربونی حرکت کنید. امید من این است که امکانات هم داشته باشید. برای که پدری و مادری سه تا چیز میخواد، آگاهی میخواد یا دانایی میخواد، مهربونی میخواد، امکانات. به نظر میرسه یه امکانات هست، مهربونی هم که هست، یا آگاهی میخواد. چون همونطور که خدمتتون عرض کردم، دیروزم فرمودید، الانم خدمتتون گفتم، من نگاه شما رو میفهمم، یعنی اصلا هیچ مشکلی باش ندارم، یعنی اینقدر باش آشنا هستم که درست پس که وقتی شما فرض کنید یه امریکایی شروع کنه انگلیسی هست، میفهمید انگلیسیه، بعد یه چینی یا ژاپنی که میاد ژاپنی هست، میفهمید چینی یا ژاپنی، به همین سادگی همون جمله اول تکلیف رو روشن میکنه. اونو متوجه هستم. عرض من این است که این عوض شده، این چیزی بوده که یه فرضهایی داشته. فرض اولشون اینه که انسان بده، انسان گناهکاره، انسان کثیفه، انسان گرایش به سمت فساد و نابودی داره. دوم، انسان باید از طریق ترس و تنبیه کنترل بشه. به همین جز که تا نگاه کنید باور کلی نظام اعتقادی و مذهبی هم همینه، ترس و تنبیه. خیلی هم برای که دیگه بخوایم حالا خوب بشیم یه پاداشی هم میگذاریم، اونم خیالی و یا احتمالی و مربوط به آینده، و بعد راه هم نمی کنیم. نتیجه چی شده؟ به تاریخ نگاه کنید و به آدم ها. و امروز ما در دنیایی هستیم که یه کودکی که به این دنیا میاد میدونیم نه گناهکاره نه بده، اتفاقا میل او به سمت محبته، میل او به سمت آموختنه، اصلا اشتیاقش برای آموختن حیرت انگیزه. کتاب آسمانی به ما چی میگه؟ میگه انسان از آزادیش استفاده کرد که به آگاهی برسه. میوه و درختی که خواست بخوره درخت آگاهی بود. و شما اینو تو بچه دو ساله میبینید، یه بچه دو ساله هیجان داره برای آموختن. شما یه بچه دو ساله رو بیارید دو سه ساله بگید من میخوام پشت این تلویزیون رو باز کنم، شما فقط ریختش رو نگاه کنید، هیجان بعضی وقت میلرزه، برای که بکنه آدم ها الان اون تو هم. این بعد میل به آگاهی و میل به دانایی داره. بعد ما چه میکنیم؟ با فرمان هایی که اصلا متناسب با اون نیست به یه جایی میرسیم، بعدم تحویل یه معلمی مثلا میدید کلاس اول که بچه را از هرچی خوندن و علم و معلمی بیزار میکنه، برای که بازم اون نظام اینه که بشینید تکون نخورید بنویسید من به شما میگم چیکار کنید. اونم بچه‌ای که در سن 6 7 سالگی یک ساعت برایش 3 یا 4 ساعته، یک ساعت سر کلاس با ترس میشونیمش. دلمونم خوشه میخوایم بچه رو بار بیاریم.
بله خیلی ممنون. من فقط خواستم بگم که خیلی جالب بود برای من که دقیقاً من و مادرش به همین دو قصه‌ای که شما فرمودید دقیقاً رسیده بودیم. به اینکه مثلا مادرش میگفت، حتی صداش میکرد میگفت پسرم اگر که تو رو بگیرن ببرن زندان، حتی من کامپوتم برات نمیارم. یعنی اون فرض قطع یه قطعی که شما فرمودید که اصلا میذارم هر کاری. من از این ور خیلی به سال سعی میکردم که نه، هر واقعا تمام تیکتاش که ما پرداخت میکردم. یعنی دو تا متفرقه اختلاف.
نه 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 ندارید، قربونتون برم. ببینید میفهممتون. نه آخه مهم انگیزه است. مهم اینه که من خدمت شما بگم لطفاً خوشحال میشم و شما اینو حس کنید بفرمایید سر میز شام، تا اینکه بگم بخور دیگه. ببینید نه، نگاه مهمه و بعد هر کدومتون هم در جهت حل مسئله خودتون بودید، نه حل مسئله پسرتون. شما میخواستید از این موضوع آسوده بشید، نمیگم خلاف پسرتون عمل میکنید. عرض من این است که از خودتون در بیایید، این بچه رو دو نفری بشینید بگید این کاغذ بنویسید، ما از پدری و مادری استفاده داریم، دوستتونیم، تو ما بگو ما برای تو چیکار میتونیم بکنیم که تو خوشحال و راحت باشی، و واقعا برای یه هفته یه ما بلش کنی. شما خواهید دید سراغ شما میاد و مسائلشو با شما حل میکنه. اصلا به من نگید این بچه بده، این بچه با اون همه کوشش شما یه آرزو داره، باورم کنی رضایت خاطر شما و مادرشه. از سکس و اتومبیل و پول براش رضایت خاطر شما را براش مهمتره، اما متاسفانه ما پدر و مادرها به این راحتی ها نمیشه راضی کرد. مواظب خودتون باشید، خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم.
شنگ رجمن با ما باشید.
آذربایجان قلب تپنده ایران. آذری‌های مقیم کالیفرنیا نوروز پیروز را جشن می‌گیرند با حضور استاد رحمان و خوانندگان آذری شیوا و ورونیکا یعقوبوا. نوروز با داستانی را با هنرمندان بزرگ موسیقی آذربایجانی جشن می‌گیریم. شنبه 31 مارس ساعت 8 شب در هتل هیلتون فرودگاه لس آنجلس با پذیرایی شام، آجیل، شیرینی و میوه. بهای بلیط $70. فروش بلیط در کلیه فروشگاه‌های معتبر ایرانی. تلفن اطلاعات 818 789 3420، 818 789 3420.
قابل توجه ایرانیان مقیم سنت کلاریتا و ولی، رستوران پرژا و فروشگاه مامن پاپس نوروز 86 را با شکوه هرچه تمامتر در ولنسیا کانتری کلاب جشن میگیرند. جمعه 23 مارس دید و بازدید شب عید با پذیرایی شام و شیرینی همراه با موزیک زنده و هنرنمایی خواننده محبوب جشن‌ها بهمن.
سلام، من همایون دریانی از شما دعوت میکنم با شرکت در این گردهمایی نوروزی ساعت خوشی را در کنار دوستان و خانواده داشته باشید. در ضمن ما در فروشگاه ایرانی مامن پاپس و رستوران پرژیا در ولنسیا آماده خدمت به شما در تهیه مایحتاج شب عید و تدارک مراسم و مهمانی های شما می باشیم.
جمعه 23 مارس جشن نوروزی در ولنسیا کانتری کلاب، مرکز تهیه بلیط مامن پاپس و رستوران پرژیا در سانتا کلاریتا. برای اطلاعات بیشتر و اسپانسرشیپ با تلفن 661 713 3727 یا 08 تماس بگیرید.
Hello, I'm Dr. John Gaffney, an experienced hair transplant surgeon with Hair Club. I strive to give patients the most natural hairline and coverage by using the most modern technology, microscopic follicular unit hair transplants. I guard my reputation jealously with over 10,000 happy hair transplant patients. I believe in working closely with my patients to understand what they want to achieve. Restoring your hair to a full and natural look and providing excellent patient care throughout the process are my top priorities. Khayli mamnoon.
برای تعیین وقت ملاقات با دکتر جان گفنی، این پزشک ورزیده و آشنای جامعه ایرانی، با تلفن 310-601-46-60 310-601-46-60 تماس بگیرید. دکتر جان گفنی.
Irvine BMW نه تنها مقام اولین را در بین نمایندگی های فروش BMW در غرب آمریکا به خود اختصاص داده، بلکه در سراسر آمریکا به عنوان اولین نمایندگی اتومبیل های سرتیفاید پری اون شناخته شده. هم اکنون شما می توانید تعداد محدودی از اتومبیل های سدان مدل 328i سال 2007 را که $34,370 قیمت گذاری شده اند با اقساط ماهانه فقط $299 لیز کنید. شرایط لیز در صورت تایید اعتبار متقاضی شامل پرداخت $2,800 پیشقسط و سپس $299 به اضافه مالیات برای مدت 24 ماه خواهد بود. حداکثر مایلج سالانه 10000 مایل خواهد بود.
با من بن کریم، لیز اند فلیت منیجر در ایرواین بی ام دبلیو، برای هر نوع ماشین نو و یا سرتیفاید پری اون تماس بگیرید. 1-800-944-4163 1-800-944-4163
ایرواین بی ام دبلیو. You're listening to 670 AM KIRN Radio Iran, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، بابای دوستانی که در منطقه نیویورک هستن میرسونم که همین یک شنبه 18 بعد از سخنی که در انجمن پزشکان دارم درباره استرس منیجمنت از ساعت 4 تا 9 کنفرانس 5 ساعته‌ای درباره سلامت روانی و خوشبختی خواهم داشت. Mental Health and Happiness از ساعت 4 تا 9. محل برگزاری شهر Great Neck هست و محل کنفرانس هتلی است با نام INN at Great Neck. In at Great Neck. ورودی $40 هست و کارت ورودی فقط هم در محل کنفرانس. روز شنبه و یک شنبه 24 و 25 در تورنتو کانادا خواهم بود. روز شنبه ساعت 2 تا 5 ما و فرزندانمون، 6 تا 9 سلامت و سعادت در خانواده. روز یک شنبه 2 تا 5 چرا ناراحت خشمگین و عصبانی میشوند. و 6 تا 9 چگونه میتوان خوشحال و خوب بود. 24 و 25 در تورنتو. بنابراین بر همین اساس ملاحظه خواهید فرمود که من فردا صبح عازم سفر نیویورک هستم. اینه که تا روز دوشنبه 26 در حضورتون نخواهم بود. سه شنبه 27 باز میگردم و پیشاپیش عید نوروز رو به همه شما هموطنان عزیز تبریک میگم. و در منطقه جنوب کالیفرنیا کنفرانس تیپ های شخصیت یا خودشناسی از چهارشنبه 28 مارچ در اورنج کانتی آغاز خواهد شد. محل برگزاری این کنفرانس اورنج کانتی پلازا واقع در 2575 مک‌کیب وی در شهر ایرواین هست. خودشناسی یا پاسخی به پرسش کیستم من، تیپ های شخصیت از چهارشنبه 28 مارچ در اورنج کانتی، و کنفرانس تیپ تشکیل و تغییر شخصیت از سه‌شنبه 10 آوریل در منطقه گلندل در برند ویو کلکشن واقع در تقاطع برند و هاروارد آغاز خواهد شد و 8 هفته این دو کنفرانس ادامه خواهد داشت. این نکته رو عرض کنم که در روز 25 مارچ که احتمالاً دید و بازدید نوروز در وست وود خواهد بود، کتاب فروشی پارس و کتاب سرا کاست یا آدیو کاست های مربوط به پرورش و تربیت کودکان، عشق و آزادی رو به نصف قیمت تقدیم حضورتون خواهند کرد. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام علیکم آقای.
سلام، بفرمایید.
روزتون بخیر و عیدتون مبارک باشه.
شما هم همینطور.
و متشکرم از برنامه خوبتون. من تقریبا 26 سالمه و تقریبا 2.5 سال پیش اومدم کانادا از طریق ویزای تحصیلی و از طریق بورس دانشگاه اومدم. فوق لیسانس هم اینجا تموم کردم و الان مشغول ادامه دکترام هستم.
در چه رشته ای؟
من فیزیک خوندم لیسانس و فوق لیسانس هم و الان دارم مدیکال بای فیزیک پزشکی در کنم.
بله. من این نکته رو عرض کنم که پیشرفت‌های پزشکی مرهون یه مقدار مهندسی پزشکی به خاطر ساختن ابزار و وسایل هم هست. یعنی خوشبختانه این ارتباط تنگاتنگی که بین رشته‌های مختلف علمی به ویژه آنچه که واقعا به عنوان فیزیک و مهندسی میشناسیم و پزشکی بوده است که سبب شده شاید در برخی از کشورها 5 سال یا 10 سالی به عمر همه آدم‌ها اضافه بشه. می‌فرمودید؟
بله دقیقاً درست می‌فرمایید. شده که دلیلی که من برای پی اس پی شیفت کردم به همین رشته همین بوده. راستش بخواید من الان 6 سال هست که با در واقع نامزدم آشنا هستم. 2.5 سال پیش که می اومدم.
ببخشید منو بهم گفتن از قسمت فنی که صداتون یکم کمی بلندتر صحبت کنید.
بله بله. میشم. بله بله حتما.
فرمودی 6 سال قبل هست که نام 6 سالی که نامزد کردید.
نه خیر 6 سال پیش با نامزدم آشنا شدم. تقریبا شاید بعد از 1 سال ما بیشتر با هم جور شدیم چون تو دانشگاه بود و یه اکیپی بودیم. بعد 1 سال تقریبا بیشتر با هم جور شدیم. اون زمانی که من داشتم می اومدم کانادا 2.5 سال پیش ایشون ایران بودن. و قرارمون برای این بود که بعد از اینکه من بیام ایشون سال بعد اقدام کنن و بیان. متاسفانه بعد از اینکه من اومدم، چون موقعی که من اقدام میکردم ویزا خوب میدادن و مشکلی نبود از اون لحاظ، بعد که میخواستن ایشون اقدام کنن سیاست های کانادا با ایران خیلی خوب نبود. بنابراین به هر حال الان 2.5 سال که ایشون هر کاری میکنن، حالا شاید هر کاری درست نباشه گفتنش، ولی کاری که کردن خیلی موفقیت آمیز نبوده و این جدایی در واقع ما رو خیلی اذیت میکنه توی این نقطه. حالا بخواستم از شما مشورت بگیرم که ما به نظر شما چیکار میتونیم بکنیم، چون من الان یه جورایی شاید پسنداز روانیم به قول شما تموم شده.
شما به من بفرم ایشون چند سالشونه؟
ایشون 29 سالشونه.
و اون وقت کار درس و ایناشون به کجا رسید؟
ایشون مهندس صنایع هستن توی همون
و مشغول کاره.
بله الان 6 سال مشغول
کار. اون وقت خب ببینید درست است که دوری و فراق یه مقدار مسائل و مشکلاتی به وجود میاره. درست است که حتما رنج آوره، ولی این جمله که از دل برود هر آن که از دید برفت حتما درست نیست. برمیگرده که انسان ها چگونه رابطه‌ای داشتن و چه میکنن. برخی از اوقات هم شدت عشق و اشتیاق را حتی میتونه افزون کنه. بنابراین پرسشم از شما دو چیزه. یکی این که واقعا فکر میکنید همچنان اون احساس خوب و دوست داشتن رو هر دوی شما نسبت به هم دارید یا ندارید؟
والا فکر میکنم داریم، به دلیل اینکه دوست داشتن و علاقه ما به مرور زمان ایجاد شد، یعنی با شناخت بیشتر همدیگه ایجاد شد. طوری شده که مثلا الان خب الان ما شاید 3 تا 4 ساعت بیشتر در حال غروب، شاید مثلا 2 تا 3 ساعت در روز با هم صحبت میکنیم و تقریبا میدونیم که چی میخوایم بگیم، مسئله همدیگر رو میفهمیم، حرف همدیگر رو میفهمیم. فکر میکنم بله داریم.
دوم این که چه نگرانی دارید، هم شما هم ایشون؟
حالا من خودم و خیلی نگرانی خاصی ندارم، ولی از طرف ایشون نگرانی این که سنشون داره زیادتر میشه، تمام دوستاشون رو نگاه میکنن که همه ازدواج کردن و خودشون موندن ایران و خب شرایط ایران روز به روز بدتر میشه، شاید این خیلی بهشون فشار میاره، شاید شروع کردن کم کم غر زدن.
نه ببینید، این که دوستانشون ازدواج کردن، خب دوستانشون ازدواج کردن و ایشون هم به یک نوع در این ازدواج هستن، حالا این ازدواج به صورت زندگی زناشویی در نیامده فرقی نمی کنه. دوم این که اوضاع ایران، خب هم از اینکه شما اگر اونجا بودید ازدواج می کردید و نمی کردید با هم بودید تفاوت زیاد نمی کرد، می فهمم به اشاره به شرایط و موقعیت کلی زندگیشون می کنید، ولی قر رو در چه زمینه می زن؟ یعنی حرفشون این است که تو درس و ول کن و بیا یا چیز دیگری؟
والا اتفاقا دقیقا برعکس، یعنی مسئله که پیش اومده اینه که الان شاید چند روزه که من به فکرم رسیده که من اصلا حال و حوصله درس خوندن و این درسای سخت و اینا ندارم، اصلا شاید ول کنم برم ایران، حالا نه الان ولی مثلا برای چند ماه آینده که تصمیممو جدی کنم یا مطمئن بشم. به ایشون از اون میگم اصلا بهت اجازه نمیدم تو این کارو بکنی، تو این همه تلاش کردی زحمت کشیدی، در حال باید راهی باشه قبول کردن این قضیه رو، ولی خب ناخودآگاه هر سختی که بهشون میاد به منم منتقل میشه.
نه چون... اون نه صبر کن چون نمیخوام فرا بریم. بذار ازتون یه سوال بگم، شما دوره فوق لیسانستون کی تموم کردید؟
من تازه همین امسال بود، یعنی سپتامبر 2006 تموم کردم و سپتامبر 2006 هم دکترا شروع کردم.
این دوره دکترا شما چقدر طول میکشه؟
والا 5 تا 6 سال حداقل، یعنی دوره خیلی بلندیه.
حالا اگر من یه پیشنهادی به شما کمی غیر عادی بکنم، ببین معمولا دانشگاه رو میدونم که اینا یه مقدار محدودیت و مامورانه ای دارن، ولی اگر برید سراغشون و بهشون بگید که من امسال اینجا بودم چون یه سال بودم، من یک سال لیو آف ابسنت بخوام یا میخوام از بخوام که برم و که در حقیقت به یک بارم چه حدود 15 ماه، من 15 ماه از شما اجازه میخوام که برم، معمولا بیشتر دانشگاه موافقت میکنند و در نتیجه ولی کتابایی که یه مقدار باید بخونید تو با خودتون میبرید. به دو دلیل اینو پیشنهاد کنم، یکی این که اگر شما به نظر من بخواید تا 5-6 سال دیگه بمونید و نامزدتون نیان، زندگیتون یه مقداری به خطر افتاده. یعنی فاصله 7-8 سال غالبا با خودش خشم و قهرهایی رو موجب میشه یا در وجودشون جوانه میزنه، حتی وقتی آدم ها نسبتاً از یه سلامت روانی برخوردار باشه، چه رسه به این که قالب ما نیستیم. این شماره یک. دوم این که به شما فرصت میده واقعا ببینید که میخواید با هم چه کنید، چون ببینید برخلاف گذشته شما هر دوتا هنوز 60 سال زندگی جلوتونه و اصلا اون یک سال هیچ فرقی نمی کنه. تو این 15 ماهی که شما میتونید برید ایران 3-4 تا اتفاق میتونه بیفته. یک، که امیدوارم این نباشه، به این نتیجه برسید که نه، شاید حالا که همدیگر میبینید بعد از این 2 سال و نیم که شما عوض شدید ایشون هم عوض شدن، شاید ماجرا با یه جور دیگه دید. دو، احتمال اینو داره که شما به این نتیجه برسید که من باش موافق البته نیستم، که مثلا نمیخوام فلان درستم و ادامه میدم. سه، ممکنه به این نتیجه برسید که من بر میگردم درستم و ادامه میدم ولی از یه راه های دیگری که حتما همیشه راه هایی هست نامزدم یا همسرم رو میارم. 4، ممکنه توی این مدت اتفاقاتی بیفته که شرایط و موقعیت‌های سیاسی جهانی به گونه‌ای تغییر پیدا کنه که آمدن ایشون با موانع و مشکلاتی همراه نباشه، یا اگر فرض کنید خود شما برید اونجا صمیمانه و صادقانه، مثلا البته اگر نامزدتون بخوان با کنسول کانادا مسئله رو در میون بگذارید، به ایشون هم اجازه و ویزا رو بدن وقتی شما رو ببینن و حال و زندگیتون رو دقیقاً ارزیابی کنن. راه دیگه هم وجود داره که برخی از اوقات چنیدم، البته نمیدونم از نظر مالی میشه این کار کرد و ای بسا خود شما یا فامیلی به صورت قرض یا خیرخواهی به صورت کمک فعلا موقتی یه پولی بده که شما از اون طریق بتونید مثلا کار ورود نامزد یا همسرتون رو به کانادا فراهم کنید. یعنی من فکر میکنم شما نمیتونید بمونید حتی وقتی ایشون میخوان و صبر کنید که 4-5 سال آینده. من فکر کنم هر دو میتونید به هم بریزید. یعنی اون خطر متاسفانه هست، دلایلش هم فراوانه، حالا به صورت قرونق در میاد ولی بعدم میتونه به صورت رفتار یا به هر حال روابطی در بیاد که از نظر دیگری قابل قبول نباشه. و بعدم اصولا وقتی دو تا آدم این همه از هم فاصله میگیرن دیگه معلوم نیست که همدیگر رو میشناسن و میخوان یا نه. به همجاست که من اصولا با این جدایی‌ها خیلی راحت نیستم. ولی اگر شما دانشگاهتون موافقت کنه، شما به نظر من هیچی از دست نمیدید، یه آرامشی پیدا میکنید، یه قطعیت و قاطعیتی در زندگی هر دوتون پیدا میشه، یه مقدار تکلیفتون معلوم میشه. و اینکه شما حالا فرض کنید در سال 2011 فارغ التحصیل شد یا 2012، حتما فرقی نخواهد کرد.
دقیقاً. البته آقای دکتر، این مدت من دو بار رفتم ایران و مادرم الان فایل ایمیگریشن دارن که الان 4 سال سی فایل هستیم ما هممون. یعنی من دانشجو موندم برای اینکه سی فایل مادرم بمونم. ولی خب خیلی کش اومده، برای همین واقعا مشخص نیست که این قضیه به کجا بکشه. خیلی ممنونم از
راهنماییتون
آقای
دکتر، متشکرم. برای که میدونید من فکر میکنم که یه جایی هستید که ایشون رو نمیتونید و خودتونم نمیتونید، چون یه مقداری از در خودتون هم غیر عادی میشه. من اصولا با فاصله ها تو زندگی زناشویی راحت نیستم و متاسفانه در زمانی که کار روان درمانی و تراپی رو به خاطر وقتی که بود داشتم، متاسفانه غالب اوقات میدیدم یه چیزای خراب شده که نباید میشد و یه جوری خراب شده که برخی از اوقات نمیشه یا نمیخوان درستش کنن. و به همین جهت است که من فکر کنم اگر شما یه دوره 14-15 ماهی رو اونجا باشید، به مقدار زیادی حداقل نیمی از این احتمالات و امکانات رو از ذهن و زندگیتون دور کردید و یه تصمیمی واقع بینانتر و عاقلانه‌تر میتونید بگیرید. ضمناً میدونید ما در دنیایی هستیم که شدت تغییرات طوریست که خیلی به اون روند و ترندی که گذشته به نوعی ادامه پیدا میکنه در هر زمینه، به ویژه در زمینهای سیاسی در دنیای امروز، نمیشه خیلی اتکا کرد و بسنده کرد، بلکه همیشه یه عواملی میتونن دستن در کار باشن. و من فکر میکنم اگر ایشون نتونن بیان، راهش رفتن یه مدتی است و اگر هم بعد از یه دو سه ماهی دیدید که همچنان مانند گذشته هم دیگر رو میخواید، ازدواج کردنه. هم البته مگر اینکه از نظر قوانین در جهت برگشت شما و یا آوردن ایشون توصیه بکنن که این رو به گونه دیگری ثبت و ضبط کنید، ولی شما مسئله دارید باید حل کنید و در نتیجه در چارچوب حل مسئله برید. انکارش یا به نوعی به تأخیر انداختنش من فکر نمی کنم صلاح هیچ کدوم از شما باشه. به هر حال براتون آرزوی بهترین ها رو دارم.
خیلی خیلی متشکرم آقای دکتر، سفر خوبی داشته باشید.
متشکرم، ممنون، سلام. شنگ و رجمند بعد از شنیدن چند پیام با ما باشید.
قنادی شاهرضا از سالها حمایت شما سپاسگزاری می کند. شیرینی های شاهرضا با قیمت استثنایی هر پوند 4 دلار. قنادی شاهرضا با مدیریت یزدیک تمازیان و پسران بهترین ها را عرضه می کند. انواع شیرینی ها، کیک های تولد، انواع آجیل، همه در زیر یک سقف. شاهرضا در تقاطع کلرادو و گلندل با پارکینگ وسیع. 818-543-1401. گلندل، قنادی شاهرضا. 818-543-1401.
دکتر پیمان سعادت، متخصص زنان و زایمان با فوق تخصص در درمان نازایی، افتتاح مطب جدید خود را در 9301 خیابان ویلشر در شهر بیولی هیلز با آگاهی می‌رساند. 310-247-9040. دکتر پیمان سعادت نام شناخته شده در درمان ناباروری، تسهیلات مالی فراوان و امکانات گوناگونی را برای اشخاص با جدی شرایط در نظر گرفته، از جمله تخفیف ویژه برای آزمایش‌های PGD و تعیین و تشخیص جنسیت جنین به مراجعین عرضه می شود.
در مطب دکتر پیمان سعادت درمان نازایی، تلقی مصنوعی، IVF، تخمک گذاری، اویلیشن اندوکشن، جراحی های میکروسکوپی و نیز درمان مشکلات در آقایان از جمله کمبود اسپرم به آسانی و با مهارت انجام می شود. مطب ها در بیولی هیلز، گلندورا و ریورساید.
برای مشاوره رایگان با دکتر پیمان سعادت با تلفن 310-247-9040 310-247-9040 تماس بگیرید.
شرزا جون، یه وکیل با تجربه میتونی بهم معرفی کنی؟
یکی از بهترین وکیلای لس آنجلس آسیتا جون، دکتر الکساندر اسکندری، وکیل دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال. تلفنشون هم هست 310-492-2000.
Infinity, powerful and sexy.
Miller Infinity یکی از بزرگترین نمایندگی های فروش اتومبیل های اینفینیتی در ون آیز خدمات گسترده خود را در محیط خانوادگی به جامعه ایرانی تقدیم می کند.
من صفا رهسپار مدیر فروش میلر اینفینیتی از شما عزیزانی که با استقبال و حمایت خود به تداوم حفظ مقام اول ما به عنوان پرفروشترین نمایندگی اینفینیتی در غرب آمریکا کمک کردید سپاسگزارم. به شما اطمینان می دهم که کادر مجرب فارسی زبان ما در میلر اینفینیتی از هیچ